بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین جلسه غنی‌سازی در روابط زوجین که بنا بوده است در این جلسه ابتدا سعی کنیم سلام بکنیم، بقیه مواردی رو که شما در جلسه اول به عنوان عوامل رفتاری مؤثر در تخریب روابط زوجین نوشته بودین رو برای هر کدامش توضیحی عرض بکنیم با هم و راهکارهایی پیدا بکنیم که یه تعدادشو تا شماره 13 رو جلسه قبل عرض کردیم. انشاءالله این جلسه بقیه مواردش هم میگیم. اگر فرصت شد یک بحثی رو هم که خیلی طولانی نیست راجع به عوامل دلزدگی در زندگی همسرانه آماده کردم که اگر فرصت شد خدمتتون عرض می‌کنم. عامل 13 که گفتیم بی احترامی به خانواده همسر بود. جلسه قبل توضیح مفصلی دادیم و راهکارهایی هم راجع بهش عرض کردیم. 14 عدم ارضای همسر در روابط زناشویی. اگر اجازه بدید اینو مبسوطش رو بگذاریم در یک مجموعه ای انشالله از مباحث که اونجا بتونیم یه سری مهارت ها رو راجبش گفتگو کنیم. عنوان 15 کنکاش در زندگی اطرافیان در مقابل کم توجهی به مسائل خانواده خود. خب گله میکنن بعضی خانوم ها که همسر ما یا شاید بعضی از آقایون هم همسر ما انقدری که به مسائل دیگران توجه داره مسائل خانواده خودش توجه نداره. مثلا انقدری که حواسش هست که خواهرش موشو کوتاه کرده انقدر مثلا برای تغییر موی مثلا خانومش استقبال نمیکنه. چیکار کنی؟ بگین شما یه چند تا راه حل بدین ببینیم چی میگه.
کلن چه مثلا قاعده رو هر زنشگری برای خودشون بذارن همون ابتدایی ها به هر جایی هستن که مثلا به غیر از همسر خودشون و فرزندان خودشون بقیه خانم های مثلا بقیه بچه ها مثلا بچه خود و همسر خودشون اونجوری به چششون نیاد، یعنی کلا اونقدر حالا توجه نکنن یا حداقل اگر به نظرشون میاد جلوی همسر و بچه خودشون نگن مثلا.
میشه قرار گذاشت. پس کار یکی که میشه انجام داد اینه که قبل از این که به این موقعیت ها بیفتیم، یعنی همسرمون متهم بشه یا ما متهم بشیم، توی همون اوائل کار و زندگی میشه بردادم بگه که ببین بیا به خاطر اینکه ما از اون دست خانواده هایی نباشیم که بعدن متهم بشیم به اینکه ما توجهمون به مسائل دیگران بیشتره تا مسائل خودمون، وقت بقیه جمله شی؟
کلن خانوم ها یا حال آقایون و فرزند بچه های دیگران اونقدر
به چشمون سعی کنیم، نمیتونم خب بگیم به چشمون نیاد، سعی کنیم در ابراز توجه اولویت رو به همسر خودمون و بچه های خودمون بدیم. اینجا شما تو مثال بچه ها میتونید خوب وایسید بعد بگید منم یکی از بچه های شما، شما هم یکی از بچه های من، شما هم یکی از عزیزان من. این توجه رو من دقت بکن، منم اینو دقت میکنم. ولی اگر اینو تخطی کرد هی بهش تذکر ندید، مثلا هی بهش نگید چرا اینقدر مثلا خواهرزاده تو چلوندی بچه خودمون نمیچلونی. تذکر دائمی ندید، باید اینا رو بهش زمان بدیم، گاهی با یک نگاه، گاهی توجه بیانی تا جایی که میتونی نباشه، لجباز میکنه آدم رو. بعد از اینکه اتفاق افتاد اگه من اینو بگم آره همینو میگم، ولی قبل از اینکه این اتفاق بیفته، یعنی قبل از اینکه من او رو متهم بکنم که تو این اشتباه رو کردی، میگم ببین بیا با هم یه همچه قراری بذاریم. اصلا تا الان هر کدوم هر جوری بودیم، الان که خدا میخواد ما فرزندی عنایت کنه بیا این توجه رو بکنیم، این توجه رو بکنیم، یه قرارداد خانوادگی میشه، هیچ طوری هم نیست دیگه. راه حل دومتون چیه؟
پس وقت حالات تغییرات ظاهری مثلا همیشه خانم خیلی نزدیک به آقایون مثلا تغییر میکنن، خیلی فاصله کم میکنن بین از این این دید دور بهتره، اینکه اگه
آقایون بهتر
دورتر وایستن اون تغییراتی وقتی میمیستن خواهرش رو اقل وایمیسته یا نوته جلو نمیبینه.
حالا فاصله رو بالاخره اگه اونجوری بگیم، میگیم خب وقتی هم شما رفتین لااقل باید متوجه بشه، ولی متوجه نمیشه.
بعدی که خب این حواسش جای دیگه است، مثلا داره تلویزیونش رو میبینه، خب میره غذاشو میپزه، یه حواسش به این اون لحظه که حواسش به اینه، یه ذره
حالا بزنید یه جوری دیگه ای من این پیشنهاد شما رو عرض بکنم. تغییراتی رو که میخواید مورد توجه واقع بشه با یک تغییرات مشهودی همراه کنه. مثلا ببخشید حالا من مثال میزنم، مثلا فرض کنید با توجه به همین اتهامایی که ممکنه آقایون یا بعضی از آقایون بزنن، حالا مثلا اینا اون رنگ قبلی رو با این رنگ جدید خیلی تمایزش رو اصلا متوجه نمیشن. حالا شما وقتی این کار انجام دادین یه تاجی یه چیزی هم رو سرتون بذارین که جلب توجه کنه، و الا ممکنه همینجور که شما میگین اصلا این تغییرات جزئی به چششون نیاد. و علت اینم که گاهی دیگران باز به چششون بیشتر میاد این است که دیگران رو در حالت رسمی تری میبینن، شما رو چون در حالت گاهی غیر رسمی میبینن حتی بعد از اون تغییرات. مثلا فرض کنید حالا خواهرشو که ببینه، بالاخره اون وقتی میاد جلو داداشش یا وقتی دیده میشود یا اینا خونش میرن، بالاخره یه خورده سر و وضعشو تنظیم کرده، هم متوجه میشن. ولی شما گاهی اوقات این کار انجام شده، اومدین خونه همون لباسی که صبح تنتون بوده همون هم تنتونه، خیلی هم فرقی نکرده، بعدم میگین حالا تا مثلا بعد از ظهر بعد شاید برم مثلا سرمو بشورم، این تغییر خاصی رو متوجه نمیشود. اینو میشود که، ولی اینکه واقعا نمیبینن یه خود نیاز به اثبات داره.
بعضی وقتا میگن حالتون همیشه هست دیگه، ولی اینکه همیشه
نیست. نه خب ما الان
هستی به توجه کنم، ولی اینا که حالا همیشه
یه موقع ما میگیم به شما به دیگران توجه بیشتری میشود در مواقع خاصی که میبینیمشون. اون جمله رو به شما میدونیم موقعی که میگن، موقعی که شما میگین خب الان سر قضیه چرا به من تعارف نکردی، میگه خب شما اگه همیشه هستی حالا این دفعه اونا رو تعارف میکنه. اما مشکلی که الان بیان شده اینه، میگیم اصلا ایشون توجهش به مسائل بیرون خانه بیش از مسائل درون خانه است. یه نمونش توجه به تغییرات رو خواهر و نمیدونم داداشش تا نسبت به من، یه نمونش اینه. شما باید پاسخای بدین که اصل مسئله رو حل کنه، یعنی کلن اتفاقات درون خونه اینقدر برای من مهم نیست. همسایه مثلا باتری ماشینش خالی میکنه برای من خیلی جدی تره تا اینکه شما مثلا یه هفته است داری میگی ماشین ظرفشویی خرابه. این مثالا رو باید روش کار کنه. چی می‌خواستی؟
من فکر می‌کنم که کسی که تغییرات دیگران رو بفهمه، تغییراتی که تو خودش هم می‌فهمه، ولی خب شاید ابراز کنه.
پس چه اتفاقی میفته؟
مثلا میدونه که خانمش دوست داره کردن مثلا این توجه بکنه و
خب این یکی از احتمالاتشه، برای همین هم جواب باید پیدا کنیم. یعنی خوب اشاره کردیم که ببین این آدم پس میفهمه، پس چرا اونجا ابراز میکنه اینجا ابراز نمیکنه؟ این مثلا میتونه تو جوابا بیاد، حالا ایشون هم بگم بعد اونو من تبدیل جوابش کنم.
یه کار مشابهی رو کرده، مثلا برادرش جلو شوهرش خیلی مثلا تعریف کرده، این یه حالت نه هم بگم تلافی ها، ولی تقریبا همون بگم مثلا خودگاه جبران کنی یا حتی تو ناخودآگاهش مثلا.
خیلی حالا دو تا مورد نوشتیم دیگه، سومین مورد که قبلا تو بعضی از موارد دیگه هم بهش اشاره کردیم اینه که ما به دنبال ریشه این برخوردها باشیم، نه تغییرات مقطعی و آنی. یعنی شما فکر نکنید الان قبل از اینکه مهمونا بیان بریم بهش بگیم که ببین سر قضا حواست باشه ها، دوباره مثل دفعه قبلی یه جوری تعارف نکنیم من بهم بر بخوره، این اشتباس. شما ببینید ریشه اون توجه و این عدم توجه چیه. از ریشه هاش میتونه این باشه که شما فهمیدین گاهی ریشه ها تلافی جویان است. گاهی ریشه ها تلافی جویان است. نکته بعدی که لحاظ بکنید اینه که ابراز حساسیت و کمظرفیتی همسر، بله ابراز حساسیت و کمظرفیتی همسر مشکل را تشدید میکند. یعنی چی؟ یعنی من نقطه ضعفم رو بهت گفتم، خورش سر سفره ها من تعارف نشه نقطه ضعف منه. نقطه ضعف من در موقعیتی بروز میکنه که خواهرت باشه، خواهرت نباشه من نقطه ضعفم. بنابراین بهترین موقعیت برای اینکه در واقع تصفیه حساب صورت بگیره وقتی که خواهرش باشه. نکته دیگه که شما در پاسخ میدین چیه؟ کمک کنه. چه کنیم؟ یک توجه یک همسر به خانه، به درون خانه بیشتر شد.
خب مثلا ببینیم که اگه بیرون خانه مثلا توجهش ببینیم به چیه، ما خب همون کار انجام میدیم.
خب مثلا اومده تو خونه میگه خانم اینقدر این مبلا رو جا به جا نکن کلافه شدیم، هر دفعه میخوام بشینیم نمیدونم کجا بشینیم. خب ولی وقتی میره خونه خواهرش اینا یا مادرش اینا تا میبینه مبلا جا به جاش میگه چی جالب اصلا چه ویوی قشنگی پیدا کرد. حالا ما چی کار کنیم؟
تون تون جا به جا میکنی این از چشمش میفته. ولی وقتی داری یه مدت تو داری بعد جا به جا کنی خب این به چشمش میفته.
حالا تو پرانتز آقایونی نیستن که حتی اگه تون تون تغییراتی در خانه ایجاد بشه و استقبال میکنن؟ پس این تفاوت‌های فردی رو بهش توجه میکنی، نمیشه قاعده کلی براش پیچید. در واقع فرمایش ایشون رو باید بخوایم جمله بندی شو درست بکنیم، باید بگیم به عواملی که میتواند جلب توجه همسر کند بیشتر دقت کنیم. گاهی اوقات خانم‌ها میگن ما اینیم دیگه، ما از وقتی یادمونه اصلا حوصله دقیق دکور نداشتیم. بده من هر رو ازت نمیخوام یه لباس جدید بگیری، خب من با همین دوتا لباس هستم دیگه. این جمله ها یعنی من به اون چیزایی که برای تو مهم ارزشی توجه نمیکنم. راهکار بعدی این است که شما به توجهاتشون عوامل تشویقی بیاویزید. حالا یه بارم که میاد توجه میکنه شما همین توجهش رو تشویق کنید. مثلا بگین خب حالا که این اینقدر به چشت اومد بذار من برم اون شالم هم بندازم بیام، یا یه خورده مثلا سر سفره که نشستین شادابتر بشینیم بگیم ببین آقا رضا وقتی از آدم تعریف میکنی چه احساس شعفی به آدم میدی، حالا چیکار دلیم اون بگی خب حالا دیگه لوس نشو و بگیم به اون حرفای اون الان کار نداشته باشه. شما تشویقتون او را ترغیب میکنه به ادامه این کار. برای اینکه به موردهای بعدیمونم برسیم یه دونه دیگه از این بگیم بعد بریم سراغ بعدی. چی به نظرتون برسه؟ به طور بگیم گفتیم دیگه آها آره میشه اینم میشه که تو بحث مهارت‌های گفتگو اینو داشتیم دیگه. توجه به شخصیت دیداری، شنیداری و یا لمسی همسر در ایجاد تغییرات. همسری که دیداریه براش چه تغییراتی جذابتره و همسری که شنیداریه چه تغییراتی؟ نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم، حالا اینم بگیم اب نداره، اینه که ببینیم به طور قالبی، حالا نمیخوایم بگیم قطعی برای همه، ولی در مجموع این اصطلاح رو میشود گفت از عوامل احساس آرامش و جذب شوهران به زندگیه. احساس کنن زنشون زن خونه داره، زن زندگیه، زن مدیره، زنی نیست که همش باید کنترلش کرد برای بیرون رفتن، زنی نیست که خودش سرمایه گذاریاش بیشتر بیرون خونه است. مثلا میگم ها، بالاخره تو اطرافیانتون یه وقت اسباب کشی دارن، مریض میشن، نمیدونم هرچی، مثلا نگاه میکنه میبینه شما دو هفته از زندگی ندارین، برای اینکه خواهرتون بچه هاشو سپرده به شما رفته مثلا مسافر، ولی وقتی میاد خونه بعد از این دو هفته، حالا دو هفته هم زندگی نداشت، اومدین خونه شما راحت میگین خب دیگه حالا باید استراحت کنم، دو هفته از مشغول کار بود، یه دو سه روز هم اینجوری دستش رد میشه، دو رو بعدش هم میگین دختر خالم اینا مهمونی دعوت کردن فلان جا، خب از صبح که بلند میشم دیگه کارامو بکنم، خودمو برسونم اونجا و سر زور برم و الان هم ترافیکه و خیلی اینم امروز. فردا میگین صبح که خب پنجشنبه ها صبح گفتم که من قبلا میرم خونه مامانم میرم. زن زندگی نیست. عملا شوهران احساس میکنن که اینجا خیلی نمیشه سرمایه گذاری کرد. بگذاریم از این که اگه جمله های دیگه ای بگم یه وقت خدا نکرده میترسونم بهتون برای همچین زندگی هایی، ولی بالاخره اون توجه میره، توجه میره، یعنی یه جورایی خود ما باعث میشویم که این زندگی بهای جدی پیدا نکنه، ارزشش افت میکنه. ببین آخه این زندگی اگه ارزش داشت من براش سرمایه گذاری میکردم، خیلی ارزش نداره دیگه، تو هم مثل من، منم مثل تو. من این اصطلاحو شنیدم که مثلا بعضی از آقایون میگن چه کنیم، مثلا زن زندگی نیست،
میدونم از خودم نمیتونم غذا درست کنم، خصوصا دخترانی که سریع کار میگیرن در مقابل این حرف.
یعنی اونایی که علاقه به کار بیرون نشون میدن در اینه که نفی میکنن این که ما نمیتونیم دوتا کارشو با هم انجام بدیم، این میتونه نشانه خوبی باشه. چی؟
مثلا یه جورایی بعضی مثلا دخترا یا خانما بد میدونن که ما مگه مثلا فلانی که حالا مثلا همش تو خونه این کارو بکنیم کارو بکنیم، یعنی تو خونه بودن مثلا بد.
دیروز یه جمله خیلی بدی روی بعضی از روزنامه‌ها نوشته شده بود از یکی از مقامات کشوری که دیگه زمانی که زنها برن توی آشپزخانه گذشته، یک موجی رو ایجاد خواهد کرد در تفکر خانم‌هایی که اهل، یعنی دنبال بهانه ای باشن، میگم خب فلان مسئول مؤثر همین هم جمله گفت. بله این میتونه از عوامل باشه که تو دوران خواستگاری آدم توجه کنه. باز نمیتونم چقدر میشه گفت، ولی مثلا گاهی اوقات هم هستن کسایی که زندگی هاشون زندگی های خوبیه در اینی که خانه دارن، ولی از اون طرف کسانی هم زندگی هاشون خوبه در اینی که خانه دار نیستن. یه خورده شخصیت فرد مهمه در این حیطه. به هر حال ما چون الان داریم خودمونو بررسی میکنیم و زندگی خودمونو، باید حواسمون باشه که این حس به همسر منتقل. شما میگیم ما کاری نکردیم، خب دوشنبه من رفتم کلاس، دوشنبه رفتم اینجا جاشنبه اون کارو کردم، خب پنجشنبه بچه دکتر نبرن، خب میبرن جمعه، حالا بعد عهدی مثلا خاله اینا زنگ زدن، اینجور نکنیم. این شما میگه خب خودش هم دعوته، ولی تو زندگی نیست، احساس نمیکنه روی زندگی دارن سرمایه گذاری میکنه. نکته
اگه که برعکسش اتفاق بیفته چی؟ مثلا یه آقای حس کنید یعنی خانمش همش مثلا دارن کار خونه رو میکنه، حالا بچه ها رو میگردن، اینم حس بدی رو منتقل میکنه برعکس.
گفتم دیگه، گفتم عمومش اون طرفیه، یعنی خانم های مثلا عموماً توی بعضی از مردان بله این هست که یعنی احساس میکنن خیلی دیگه فاصله شون داره با همسرشون زیاد میشه. یعنی اگر یه خانومی همه امورات زندگی رو خوب اداره کنه ولی اهل مطالعه و اهل نمیدونم رشد علمی و اهل حالا ورزش و اهل هنر و این حرفا باشه، گاهی اوقات اونجا جبران میکنه، ولی واقعا اونی که فقط داره مثل یک مثلا دورجون کارگر کار میکنه، گاهی اوقات اون فاصله باعث میشه این سرمایه‌گذاری دیگه نکنه. نکته 16 هم پنهانکاری. برای پنهانکاری ها چیکار کنیم؟ پنهانکاری نکنیم. اول ما نکنیم، ما پنهانکاری بکنیم یعنی مجوز دادی تو هم پنهانکاری کنیم. دو تا مهمونی رو بهش نگین، نه که یه موقع میگین من مهمونم، میگه خیلی خب من جزئیات چه نمیخوام، ولی اگه دو جا شما رفتین و او فکر کرد که نگفتین، یعنی میشه آدم یک کاری بکنی و همسرش نگه دیگه. پس اولش از خودمون. خب اونا دیگه میشه آرده استثناء. ما میگیم به طور عمومی پنهان نکنید تا پنهان نکنند. یک. دو.
اگه
یک
پنهانکاری باشه،
مثلا
شما هیچ وقت همه
چیز رو
میگید، ولی خب یکی
نه. خب دیگه قرار نیست که ما الان با یه دونه راه حل همه آدم ها با همه تنوع شخصیت ها رو پاسخ بدیم. ببینید اون شخصیتی که اصلا قالبش اینجوریه پنهانکاری میکند، نه به عنوان یک اشتباه رفتاری تا درست بکنه، نه اصلا شخصیتش اینجوریه، اون ممکنه با بعضی از راه حل‌های ما اصلا جواب نده. ما داریم به طور معمول آدم‌هایی رو میگیم که شما از خیلی از ماجراهاشون مطلعین، بعد یهو میبینه یه جاهایش زیرابی رفت، بعد وقتی شما باهاش صحبت میکنیم میگه خب شما هم زیرابی رفتی منم زیرابی رفتم دیگه. ما داریم این آدمای طبیعی رو میگیم. اگه یه نفری شما هیچ اطلاعی از زندگیش نداشتید، تمام حتی چیزی که اصلا هیچ ممانعتی هم نداره، مشکلی هم نداره طرح بکنه رو طرح نمیکنه، او دیگه میشه آدم ویژه. آدم های ویژه شاید با بعضی از راه حل‌ها نشه کمک
کرد،
نه لزومن، میتونن به لحاظ شخصیتی یک ویژگی های شخصیتی داشته باشن که الان میخوام اون تحلیل کنم. راه حل دوم. آره. دو، تلاش برای یافتن علل پنهانکاری که عمدتاً ریشه در پیشینه بازخوردهای ما دارد. مثلا تو تغییر شغلا مثال خوبیه. یعنی شما دفعه قبلی که گفتش که مثلا فرض کنین حالا ما تصمیم گرفتیم اون شرکت و اون دفتر و اون اداره رو یه کاری بکنیم، از اونجا این کارو بکنیم، از اون این کارو بکنیم، یه واکنشی به خرج دین، گاهی اوقات مثلا باباتون هم صداش میکنه میگه بیا اینجا ببینم شنیدم. خب اینا باعث میشه که دفعه بعد اصلا نک. ولی اگر شما برخورد خوبی کردین، حتی این رازداری رو حفظ کردین که مثلا خانواده شما درگیر این موضوع نشه، میاد میگه راستی ما سلام میگه ما علاوه بر سلام علاوه بر مثلا فلان شرکتایی که کار میکردیم، مثلا ضمناً تو واردات پستم رفتیم، خب براش جذاب دیگه، جالبه. بعد نگاه میکنه ببینه واکنش چقدر مشوقانه است، یعنی آدم احساس میکنه خب الان چه موقعیت خوبی داری و حالا من چه کمکی میتونم بکنم و استقبال که میکنم، او هم بقیه داستانا رو تعریف میکنه. دیگه چی به نظرتون میرسه؟
اگه که مثلا میشه بگیم که فهمیدیم یه چیزی رو پنهان کردن، من بدونه
سومیش میشه دیگه. در مقابل پنهانکاری ها همسرمان را شرمنده نکنیم. یعنی عملا شما ریشه ها رو که پیدا بکنید میتونید مشکل رو حل کنید، ولی وقتی شرمنده میکنین نتیجه نمیرسی. شرمنده کردن آدم ها تقریبا نباید باشه مگر در یک موارد خاص و استثناء. تو مجموع مباحث مهارت‌های گفتگو فکر میکنم جز به اون مهارت‌های 14-15 باشه، میگیم مواجهه سازی. یعنی شما یه جای دیگه لازمه بگید ببین این جملت با این جملت نخوند، ولی این نباید جزء دستور کار جاری ما باشه. ما باید اینو بذاریم یه موارد خیلی خاص، خیلی ویژه، راجع به فرزندان، راجع به همسران، راجع به خانواده خودمون. شرمنده نکنه پنهانکاری رو. یه بار شاید براتون مثال رو زدم دیگه، شاید اگه گفته بودم وسطش بگین که دیگه بقیهش رو نگم، که یه خانومی خیلی برنامه ها و مشغله های بیرون از خانه داشتن، یه روزی مثل این که دفتر یک کتاب یه چیزی جا میذارن، بعد وقتی میان که بردارن میبینن که مثلا کفشای اضافه پشت در خونه هست. گفتم براتون؟
نه.
خب میبینن که کفشای اضافه پشت خونه هست و ایشون بر میگرده یعنی نمیزن بر میگرده و میره برنامه هاش رو تغییر میده، یعنی اون حجم خروج از خانه و برنامه های بیرون از خونه رو تغییر میده و کم کم وقت گذاری هاش در واقع اون احساس خلایی که وجود داشته که موجب یه خورده حاشیه شده بوده توی این زندگی رو جبران میکنه.
هیچ
زندگی سامان پیدا میکنه. استثنایی که همه هم میتونیم انجام بدیم، به همین دلیلی که در واقع یه همچین کسایی و همین دیگه نه خانمی بوده که زندگیش براش مهمتر از هوسش و احساسش بوده. یعنی وقتی من میخوام زندگیمو نگه دارم یه کار شاهکاره دیگه، شاهکار شدنیه، شاهکار شده. وقت ببخشید تو پنهانکاری ها اکثر پنهانکاری های همسرانه ما این جنسی نیست، یعنی حالا یه جا یه قابلمه اضافه خریده، یه جایی کادو بیشتر داده، یه جا دست گل گرفته نگرفته، یه جایی دو تلفن بیشتر زده. معمولا پنهانکاریاشون تا این حد پیش نمیره. حالا نهایتا باز مثلا من یه چیزی رو قبلا بهش سفارش کرده بودم، گفته بودم مثلا تو کارخونه اینجوری مثلا کسی رو استخدام نکنه، حالا دو هفته اوورده، یعنی وارد این عرصه ها نشده. ولی وقتی این مثال رو میشود مدیریت کرد دیگه شما مثالای دیگه شو ببینید. مثلا طرف هنوز چه میدونم چجوری آدم بگه، هنوز وارد مثلا زندگی نشده، داره تمام محیط کاری شوهرش رو داره راجبش نظر میده. خب این یعنی عملا داری همه رو پنهان میکنی دیگه، چون او که نمیتونه یه روزه بره تمام سیستم مدیریت کارخونه رو به هم بریزه بگه مثلا این عروس خانم 18 ساله یا 28 ساله یا 52 ساله فرق نمیکنه، این عروس خانم ما مثلا اینجور مصلحت دونستن. خب مصلحت بدونه نمیخوایم بگیم مثلا خوبه که یه مسیرهای پیش بره، ولی وقتی شما بی موقع یا یه خانمی میگفتم مثلا من رفتم هم اول رفتم اونجا دیدم مثلا اتاق چشیشون اینجوریه اونجاش اینجوریه، بهش گفتم تو دیگه توی این اتاق نمیایی. خب من میشه آخه یه نفری که 15 سال داره توی این کار خونه کار میکنه مثلا توی این اتاق نره، دم در اتاق که رسید وجدانش درد بیاد؟ نمیشه اینجور.
اصلا به ما ارتباطی داره که توی مسائل خلافه؟
کدوم مسائلش؟
همین مسائلی که مثلا چرا این کار خونه اینو اینجوری کنی
اونو اونجوری کنی، خطر اونجا باشه
اون موقع، مثلا دکور اینجا مثلا محل کار.
نه ما داریم اون عرصه هایی رو میگیم که اون عرصه ها رو من خانم فکر میکنم اینا میتونه مؤثر رو نظام زندگیم باشه، حالا برای واکنش اونا باید چه فکری بکنم. و الا این که حالا ممکنه یه نفری اضافه تر از سازمانم حرف بزنه که اونجا خودشو سبک کرده، خواهیم بگیم حالا لااقل تو این حیطه ها بازم آدم باید با مراقبت پیش بره. 17 سهل‌انگاری در انجام وظایف. میگه آقا شوهر من وظایفشو خوب انجام نمیده، اجازه بدید من برای این فقط یه پاسخ بگم و بگم این پاسخ بسیار مهمه. عملا ما هستیم که نظام زندگی رو جوری طراحی میکنیم که اطرافیان ما از وظایف خودشان دست میکشن. چرا شما خیلی برای ناهاری که مهمونی فردای مادرتون دلشوره ندارین؟ برای اینکه مادر شما تو صحنه است، خودش درست میکنه دیگه. تهش اینه که میگه مادر مثلا میشه سالادشو شما درست کنی؟ شما نیم ساعت قبل میری اونجا میگی واقعا نشد، اکبر رو بفرستین مثلا سالاد بگیره، میخوام خودم همینجا درست میکنیم. تهش اینه، استراب نتره. همین نظام تو زندگی ماها پیاده میشه. اولش که آقا تشریف برن تو زندگی، خب آماده به کار، و قبل از اینکه وارد زندگی بشه مثلا عموش دم گوشش گفته که مثلا بیچاره حالا میرفتی خوش میگذروندی، الان فردا مسئولیت زندگی میاد رو دوشت، دیگه باید اینجوری کنی. هی میترسه میگه چیکار کنم چیکار نکنم. مادرش میگه مادر ازت راضی نیستم مثلا به دختر مردم بالاتر از گل بگی. میگه خب مسئولیت گفتار و زبانم هم داره. میخواد بیاد تو خونه، دیگه لحظه آخر پدرش میگه که مثلا پسرم این امانتی مردم، مواظب باش نکنه یه وقت پدر عروس مادر عروس وقت رفتن همه وصیت میکنن. این آماده پذیرش مسئولیت. صبح که بالا میشه میبینه هیچ مسئولیت خاصی بر عهده‌اش نیست، چون سینی صبحانه رو میفرستن در خونه. سینی صبحانه روز اوله. روز دوم میبینه نونم نداشتن، خانومش زنگ زده داداشش گفته سر را میاد برای ما دو تا نون بیار. حالا خانوم چیکار میکرد؟ میخواسته بکنه، میخواسته بگه من مدیرم مدبرم، نون زندگی رو جور میکنم. همین یعنی ببین از این بعد هر چی نداشتیم بعد در زن اون میخره سر را میده میره.
بعضی وقتا در عکس، یعنی اصلا بیمسئولیت بار اومدن، یعنی الان که ازدواج کرده توقع داره که پدرزنش
برش بود. الان ما نگفتیم قبلش تربیت خوب بوده. من الان دارم اون وجهی رو توجه میکنم که عملا او الان این مثالی که عرض کردم به فهم شما نزدیکه. ببینید بیمسئولیت بودم، کم مسئولیت بودم، حالا معمولا نمیشه بی به کار برد ولی کم مسئولیت بودم. وقتی میخواستم وارد زندگیشم همه به من گفتن زندگی مسئولیت دارد. خب من با تمام آسوده طلبی هام احساس کردم بعد یه عرصه فعالیتی باشه، ولی عملا نگاه میکنم خیلی غمت نباشه، خانومت بعد خانومت من پدرت مادرت اینا مسئول زندگی تو رو اداره میکنن. یعنی ما او را تبدیل میکنیم به فردی که دیگه اون مسئولیت ها بر دوشش نیست. مشکل شما تو این دو سال اول نیست، مشکل شما زمانی که بچه‌ام به دنیا میاد. بچه که به دنیا میاد مامانش میگه بغلت نگیری میندازی. سلام. خب این میاد تو خونه خودمون میخواد بغل بگیری بچه رو. ببینید شما برای بچه سوم گله میکنین که محسن آقا هیچ وقت این بچه رو بغل نمیکنه، یه شب بخوابونه. ولی برای بچه اول یادتون میره که وقتی میخواست کاری انجام بده میگفتم نمیتونی بده من مادرشم. بعد احساس مادری خیلی پررنگ یهو باعث میشد که یعنی کاری که این که من عرض میکنم یه دونه عامل بگیم یه دونه پاسخ بدیم برای این و ردشیم اینه که من بعد جا وایستدم، من جامو تغییر بدم به طور طبیعی او هم جاشو تغییر میده. نمونه هایی که دور و برتونه اگه خودتونم نبودین نگاه کنین، مادرانی که حتی گاهی اجازه نمیدن که بچه با باباش بره پزشک، عملا پدر هم وقتی بچه بیماره هیچ دخالتی نمیکنه. اگر من یه بار اجازه دادم اون رفت، حالا نمیخواد کاری بکنه که همون پزشکی که من میشناسم داروش هم بنده خدا میاد با من چک میکنه، آخرش هم من میخوام داروشو مثلا بدم، ولی همین اجازه نمیدن. اون خیال شاهد شما میگین پشو مثلا بچه تب داره، میگه خدا یه کارش بکن، قلط میزنه. ما نمیگیم اگر کار را به پدر سپردیم پدر حتما مثل خودمون پیاده میکنه، ولی این کار را باید سپرد، گاهی اوقات باید سپرد. بالاخره همیشه هم که حضور ما نمیتونه مؤثر باشه، گاهی اوقات من باید مثل عروس خانما، مثل فرشته ها، مثل مادران مؤثر برم در صندلی مادرانه بنشینم و نظاره کنم تعامل بچه هم با هم دیگه، تعامل همسرم و بچه ها. پس مهمترین بخش اونجاییه که من بد وایسادم، جای من تغییر کنه. ببینید جام تغییر میکنه، نه ارد دادنم. یعنی قرار نیست الان فردا بگم خب دیگه مثل این که زیادی کرده، ما یه کارگاهی هم رفتیم بیایی لیست مسئولیتاتو نوشتم. نه، من یه خورده جامو عوض کنم، من موقعیت خودم رو پیدا کنم، در موقعیت جدید وایسم، به طور طبیعی و تغییر
میکنم. چند سال میشه مثلا خودم
تغییر ایجاد کنم؟ تربیت تا لحظه نکته 18. برخورد شوخ طبعانه حتی در مواردی که بحث جدی وجود دارد. آقا هر دفعه ما میخوایم سر قصه رو باز کنیم موضوع مهم بگیم، انقدر مسخره بازی در میاره که موضوع لوس میشه. چیکار کنیم؟ از تجربیاتتون استفاده کنیم، بگین چیکار کنن اونایی که این مشکل رو دارن.
یعنی ما
به شوخی نگیریم، مثلا کار ایشونو انجام ندیم که دیگه مثلا واردش شوخی شو واسه مشکل مثلا فراموش شه. ما اگه همونجا مثلا جدی و قاطع وایسیم مثلا ایشونا متوجه
شه که نگیم مثلا مسخره واسه نه، ما میگیم برعکس، ما میگیم شوخی کنیم، ما بیشتر شوخی شو
بذاریم اونور. نه مثلا ما تو موقع مواردی شوخی کنیم موضوع رو جدی نگیریم، موقعی که مشکل مثلا حکم تلافی پیدا کنه، یعنی یا تو همون موقعیت.
بحث اینه که آگاهانه این کار کردن یعنی به جز تلافی، مثلا با مثلا اینکه به هدف نمیرسیم دیگه، من هم شوخی کنم اون یه ذره پاشو جمع میکنم.
خب دیگه
موافق هم
ولی برخورد جدی هستم جواب نمیده. آیا تفاوت‌های فردی هم؟
تفاوت‌های فردی هم. نکته یک این که اگر فرصت داریم ما با شوخی همراه بشیم و کم کم شوخی را جمع کنیم و جمله های جدی من را مطرح کنیم. مثلا شما یه جمله میگید، حالا مثلا آره مثلا من میخوام این خرج رو بکنم یا میخوام این تغییر حاصل بشه تو زندگیم. میخندیم یه اتفاقا رفیقامون هم گفتن خانم هم است که مود شده مثلا توی یکی دو هفته همه از این طرح ها دارن میدن. شما میخندیم میگین چه جالب، من حالا اینو نمیدونستم ولی نشون میده که ما خانم ها با هم یه تلپاتی خیلی خوبی داریم. حالا نگفتن که مود شده همه آقایون گفتن چشم قربان حتما این کار انجام میدیم. منم باهاش وارد عرصه شوخی میشم، شوخی با شوخی همراه میشود و من صحبتمو میکنم. این یک روشه، دقت کنید، حتی گاهی یک روشی که راجبی همسر پنج بار جواب داده ممکنه دفعه ششم جواب نده، به خاطر همین ما باید تنوع در رفتار رو داشته باشیم. این ماره زمانی بود که فرصت داریم، که میخواییم زیر کلمه فرصت داریمش خط بکشیم که معلوم باشه وقتی فرصت داریم کار بود. وقتی که فرصت نداریم بدون اینکه تندی بکنید، ببینید مثلا جمع کنی یه با تو هم هر دفعه من با تو صحبت کنم، اینجوری نه. وقتایی که فرصت نداریم بهش بگیم ببین شب از ساعت 8 تا 11 میشینیم به همین موضوع تا دلت بخواد میخندیم، ولی لطفاً الان یک جواب روشن به من بده، اگر جوابی نداری خودم تصمیم بگیرم و عمل کنم. یعنی تهش جوری بسته بشه که اگر فرد وارد این عرصه نشه احساس کنی که از دست داده موقعیت رو. میگیم مامانم اینا دعوت کردن، خواهر دینام دعوت کردن، جلسه پیش این مثال یادتونه که چجوری گفتم توضیح بدین، ولی حالا مثلا اون میگه به به پس دوباره یه شب شد که دو جا دعوتیم، چه جالب. میگیم بابا مامانم پشت تلفنه، میخوام جواب بدم، اگر دوست داشتی بعدا میشینیم با هم میخندیم راجع به این فکر میکنیم، اصلا فکر میکنیم هیچ کنون جواب، ولی الان من باید به یکی جواب بدم، نظری داری یا نداری؟ تکلیف روشن کن، من میخوام جواب بدم. یعنی کارو ببندید. نکته سوم اینه که شوخ طبعی همسرمان را بپذیریم. ببینین اگر یه نفری شوخ طبعه یا یه نفری یه خود جدیه، حساب کتاب داره، ذهن منظمی داره، برخورداش حساب شده است، این باید بپذیریم که این همسر ما الان اینجوریه. اگه از همون دو ماه اول یا دو سال اول ما گارد بگیریم و در مقابلش بایستیم فایده نداره. خب من همسرم شوخ طبعه دیگه، چیکار کنم؟ تعریف میکنم شوخ طبعیشو، میپذیرم، از اون طرف دقت ها و اعمال نظراش هم میپذیرم. من تا نپذیرم نمیتونم با این آدم تعامل بکنم، چون همیشه فکر میکنم منو مسخره میکنه، زندگی رو جدی نمیگیره. نه، با این زندگی رو جدی میگیره، به این نشان که مثلا 8 صبح 9 صبح میره، 8 شب هم میاد، این زندگی براش مهمه در حد خودش، ولی که شخصیتش اینجوری. حالا چهارم، او را به خاطر ویژگی شخصیتیش تحقیر نکنه. مثلا خیلی عصبانی بشین بگین آدمایی که اینجوری به همه چی میخندن آدمای سبک مغزی هم، چون لجتون گرفته دیگه، هر چی میگین میخنده. به خاطر اینا تغییرش نکن. نکته پنجم، در زمان و فرصتی مناسب احساستون رو از تکرار شدن موقعیت‌های اینگونه با آرامش تبیین کنید. مثلا بیکاری این دم ماسه ها نشستین دریا رو نگاه میکنه دیگه، چشتون هم زد دیگه از دست دریا نگاه کردین، حالا اونجا مثلا میگین علی آقا یه چیزی بگم، میگه بفرمایید، این آب و هوا خوبه، شکمش سیره، نمیدونم لباسش مناسبه، نگرانی نداره، استراب نداره، یه چیزی بگم. ببین من ضمن این که خیلی خوشحالم از این که شما با حتی موضوعات مهم شاداب برخورد میکنی، ولی میخواستم بگم تکرار این تو همه موارد موجب کلافگی من میشه. این با پیام مثبت شروع میکنم، حرف هم میزنم. اگه دیدین گوش میده شما یه خورده ادامه بدید. از احساستون بگین دوست دارم تو عنوان همسرم این حس رو درک بکنی، همون جوری که من شادابی تو رو درک میکنم. یعنی ورودش باید اینجوری باشه، تا الان هر جوری وارد شدین اب نداره، یه مدتی اینو متوقف کنین، فقط تحمل کنین، بعد شروع کنین از صفر شروع کردن. چرا میگم تحمل بکنین؟ برای اینکه واکنش های قبلی رو فعلا یه خود اثراتشو کم کنین. قبلا من دو سه بار تو حالش زدم، مثلا بعد جوری زایش کردم، یه وقت جلوی باباشینا هم گفتم آره بابا همیشه همینجوریه. یه مدتی بگذره بعد از صفر شروع کنین و درستش کنین. عامل 19، صحبت کردن با صدای بلند. شوهر با صدا بلند صحبت میکنه، خانم هم با صدا بلند صحبت میکنن؟ خیلی گاهی اوقات. کجا؟ تو مهمونی ها؟ نه. تو کارگاه؟ همه مؤدب. تو خونه؟ چیکار کنم؟ همسرم چیکار کنم؟ یه نفری که بلند صحبت میکنه باید چیکار؟ واکنش تون؟ منم داد میزنم. فکر کردی فقط صدا خودت بلنده؟ نه. که همون موقع نه، به عنوان یک قرار. پس نکته یک، به عنوان یک قرار در زمانهای غیر بحرانی اعلام شود. این اعلام هم همراه با انعطاف پذیری ها، یعنی بالاخره یه دو سه بار جواب بدین خیلی هم داد زد، بعد بگیم ببین اون قراره یادمون نره. من در مواقعی که شما با تون صدای خیلی بالا صحبت بکنین فکر میکنم که نشنیدم موضوع رو.
اگر مثلا بگیم که طرف مقابل بگی که مثلا نه به نظر مثلا صدام بلند نیست،
خب میتونیم این رو با کسان دیگری مشورت کنیم، ولی به نظر من خود شما و خود من بیشتر در جریان باشی بهتره. بالاخره این تون صدای شما ما رو خونه مامان دینا نیست، ما رو خونه مادر دینا، ما رو تو خونه خودمونه. من به عنوان مخاطب شما اذیت میشم. یعنی نگیم بد حرف میزنی داری نمیدونم مگه سر آوردی از این چیزایی که میگم. نه شما قرارداد ببندیم با هم دیگه. دیگه اون یکی شد بحث ضمانت اجرا، دومیش هم پیگیری های مناسب.
اصلا اون موقعی که ضمانت اجرا میشه میزنن زیر همه چیز.
خب مدلش رو جلسه پیش گفتیم دیگه، میگه من ضمانت اجرا رو نمیپذیرم، شما چیکار میکنید؟ من تا قرار تا اینجا رو دارم. بعدم شما الان تو این مثال دقت کنید، من وقتی شما اینجور سوال میکنید نمیشتم، اصلا به اون کار نداره، من اصلا نمیشتم. خیلی پیچیده نیست. تنها ضمانت اجراش این است که او وقتی میخواد من بشنوم باید صداشو بیارم. راجع بچه هم همینه. خب من باید تعامل کنم که میخواد تربیت چه. نکته دومی که شما اشاره کردین این است که من تون صدای آرام را در خانه تثبیت کنم، یعنی خود من همیشه صدام آروم باشه. آروم منطقی دیگه. شما فکر نکنید فقط شما در قرار و مدارها بعضیاتون دچار مشکل میشید و همراهی نمی کنن. مثلا طبیعت آدمی این است که چون میخواد محدود بشه اذیت میشه، سعی میکنه یه بهانه پیدا کنه و از اون محدودیت ها خودشو خلاص کنه. به خاطر همین عوامل تشویقی میخواد، عوامل تنبیهی میخواد، عوامل واکنش های اینجوری میخواد، ولی بعضی واکنش ها خراب میکنه. ببینید این تو مثال قبلی هم گفتم، اگه شما برگشتید گفتید تو اصلا آدمی نیستی که بشه رو حرفت حساب کرد، یعنی تکلیفش رو روشن کردی. ولی اگه شما گفتید خدا خیرت بده از بین 5 تا قراری که داشتیم این یکیشو خیلی خوب توجه کردی، اونایی که دوست دارن 4 تای بعدش هم توجه بشه صلوات بفرستن. من فضای صمیمانه رو دارم، پیش میرم باهاش. و یکی از مواردی هم که شما باید حواستون باشه اینه که قراره یه آدمی که احتمالاً اگر یه خورده از شما بزرگتر باشه، مثلا 35 سالشه، 40 سالشه، 45 سالشه، دیگه نهایت 50 ساله شما شوهراتون، خب یه آدم 50 ساله یا 35 ساله بعد چند سال بخواد تغییر کنه؟ یه خونه مامانشینا هم داد می‌زدن همین گفتن چش، تو محل کارش هم داد می‌زنه همین گفتن چش، یا آقای ازدواج هم نکرده یه به جهت مسائلی مشورت میکنن، ایشون میگه آقا من همه جا وقتی سخنی میگم کسی نه نمیگه چون همه زیر دست منه، غیر یه جا، همه جا همه زیر دستشن، اینجا یه نفری یا برابره با او یا یه خورده بالاتر هم گاهی قد میشه، خب این تعاملش سخت میشه دیگه. بله من از یه دریچه دیگری وارد میشم. ورود من چیه؟ در باز ببینید اینا این مدلای غالب رو داشته باشین، یه مدتی فاصله میفته، واکنش خاصی نشون نمیدم، میریم جلو، فراموش میشه واکنش های قبلی، میای خود کم رنگ بشه. من میگم ببین تو همون موقعیتی که مثال زدیم، نمیدونم حالا اونجا شمال بود، اینجا تو صحنه امام رضا علیه السلام میشیم، شما میگی ببین من دو تا موضوعی که تو زندگی اذیتم میکنه، یکی این صدای بلند شماست، چند بار تلاش کردم این تغییری بکنه، با شما قرار گذاشتم نشد، تو رو به این امام رضا تو یه راه حلی به من بده که من بتونم با این مشکل روبرو بشم، چیکار کنم؟ این از دریچه جدید که من وارد میشم، میگم حالا تو به من بگو. ببین تو الان من میگفتم بیا قرار بذاریم اینجوری کنیم اینجوری کنیم، حالا تو به من بگو. ببین این منو اذیت میکنه. فرض کنی یه حدیث هم اونجا زده که هر کس کسی را آزار دهد، ببین باید موقعیت ها را استفاده کنی، مثلا اینو بخونیم بعد روش کار کنیم. که حالا همه مدلاشو ممکنه داشته باشیم، ولی اگه یه نفری گفت برای من حدیث میخونیم، من سوال میکنم ازش، اگه موقعیت آرام باشه ها، یا بله چه اشکال داره. من اومده بودم اینجا زیارت کنم، حدیث بخونم، اومده بودم با امام رضا آشنا شم. این جمله رو از امام رضا نوشتن که کسی رو اذیت نکنه. منم الان چیز بدی نمیگم، من دارم میگم تو میشنوی، امام رضا میشنوه، من از فریاد اذیت میشم. یه خانومی میگفت مشرف شدیم عتبات، بردمش رو حرم امیرالمومنین علیه السلام، گفتم ببین این خودت میدونی با حضرت. بعد یه جمله هایی بهش گفته بود. موقعیت رو باید استفاده کرد. ما نمیگیم هر دفعه هر اشتباهی کرد که دخیل ببندیمش، ولی یه جمله مال شماله، یکیش ممکنه توی مسیر ساری باشه، یکیش مثلا مسیر جنوب باشه، یه موقع یکی میره. بعدم زود جا نزنیم دوباره داری یه جمله میگی. نه دوباره نمیگم، اصلا شما هم قبلی ها رو پاک کن. من الان دارم به عنوان یک دختر نوجوان به شما میگم آقا من تو خونه وقتی بابام داد میزنه کلافه میشم، چی کار کنم؟ تو یه راهنمایی به من بکن، میخوام وقتی ازدواج کردم همینو برم به شوهرم بگم. این دریچه سوم. از خودش راهکار میخوام. ببینید چون شما میگی من راهکار دادم، به من گفت تو داری من راهنمایی میکنی، میخوای منو ارشاد کنی، میگم خب تو راهکار بگو، تو من راهنمایی. 20 عدم توجه به تفریحات خانوادگی. میگن آقا بعضی موقع همسر ما توجه به تفریحات خانوادگی نداره. اینا دو مدلن. بعضی هستن توجه به تفریحات خانوادگی ندارن ولی رفیق بازن، اهل تفریحن، اهل خوشگذرونین. یه مدل هم هستن کلن اهل تفریح و گشت و گذار و این حرفا نیستن. خب اونایی که رفیق بازن راحت‌تر میشه باهاشون همراه شد، یعنی چون منم تفریح میخوام اونم تفریح میخواد، منتها او با بقیه بهش خوش میگذره، با من که میاد خیلی خوش نمیگذره، به خاطر همین ترجیح میده با اونا بره. با من که میاد هی بکن نکن دارم، با اونا که میره همه راحتن. ولی اونایی که کلا اهل تفریح نیستند، اینا یه گروهشون برنامه ندارن و الا اهل تفریح هم هستن، نمیدونن چیکار کنن. اینا رو باید بهشون برنامه داد. در یک کارگاه دیگری 30 تا برنامه با هم استخراج کردیم، بیشتر شاید بیشتر از 30 تا برنامه با هم استخراج کردیم که میشود اینا برنامه‌های خانوادگی باشه. شما دارین الان اون جزوه‌شو. کسانی هم هستن که حتی اگه برنامه داشته باشن همراهی نمی‌کنن. حوصله نداره. اینا رو چی کار کنیم؟ ریشه بی‌حوصلگی هاشون رو باید پیدا کنیم. بعضیشون واقعا افسردن، بعضی هستن درموندن، بعضی هستن خستن. چون شما هی اسرارشون رو خوب نگهداری نکردین، به شما نمیگن که امروز چقدر بدهی دارن، ولی شما فردا که خوشحاله ازش میپرسی چرا خوشحالی، میگه 500 تومنشو دادم، 900 تومنشو دادم، 2 تومنشو دادم. نمیگه امروزو که. بعد حالا شما نشستین میگین خاله اینا رفتن اونجا گفتن یه دونه پرنده خوشگل داره، بیا بریم. کجا؟ مثلا کرج. بریم یه پرنده ببینیم. خب نمیاد با شما که همراهی نمیکنه. پس من اینجا قاعده کلی نمیتونم بچینم. قاعده کلی نمیگم. البته چون همراهشون هست خواهش میکنم که اون فهرستو یه بار بلند بخونن، که اونایی که در جریان نبودند یا تو اون کارگاه نبودند در آشنا بشه گوششون که چقدر کار میشه کرد. و تازه ما بعضی از اینا رو هر کدوم میتونیم با مهارت‌های خاص و جدیدی انجام بدیم، یعنی این قالب رو میتونی شما تو خونه ببری کلی قصه جدید براش طراحی بکنی. بخونین دایه زحمتی نیم.
یک بازدید از مراکز تاریخی یا فرهنگی مثل موزه ها، ساختمان های قدیمی و غیره. دو زیارتگاه ها. سه مسافرت های تفریحی تجربی. چهار مسافرت های زیارتی. پنج پارک ها. مثالا شو دیگه
ندیدیم.
شیش طبیعت گردی. هفت مسجد.
به این مثلا مسافرت رو با زیارت تفکیک کردیم. پارک و با گردش های شهری تغییر متفاوت گذاشتیم و البته اونجا فکر کنم دو سه جلسه راجع به اینا صحبت کردیم. خب
هفت مسجد، حسینیه، هیئت، 8 کتاب خانی و گاهی مجله خانی، 9 دید و بازدید که بهترین ها سره رحم است، 10 باب وحش ها آکواریوم ها، 11 بازدید برنامه‌ریزی شده از مشاغل و مکانهای کاری، 12 رستوران های انتخاب شده، 13 کارخانه، 14 برگزاری میهمان های شیرین، 15 بازی های خانگی، 16 دیدار از مراکز تنبع آفرین، 17 دیدن برخی برنامه های مستند، 18 رفتن به شهر بازی ها، 19 برنامه های ورزشی خانوادگی با تفریح جنسیت، 20 جلسات اعتباری تربیتی به عنوان برنامه هفتگی، 21 رفتن خانوادگی به کتابخانه ها و برخی برداشتن برنامه مطالعاتی مشترک، 22 نمایشگاه های فرهنگی اقتصادی، 23 برنامه های تفریحی تغذیه‌ای، 24 خرید کردن از مراکز خاص با هدف گذاری، 25 وقت گذاری در مرکز خیریه اقتصادی یا فرهنگی، 26 تشکیل کارگروه های گفتگو با اهداف تعیین شده، 27 برنامه تعریف کردن از خاطرات و برنامه و نکته های موفق زندگی، 28 دیدن آلبوم های قدیمی عکس های خانوادگی با ملاحظات لازم، 29 اجرای برخی از برنامه های مهارتی یا تولیدی به صورت دست جمعی، 30 تعمیر لوازم خانگی، 31 مشاعره فضای ادبی شعرخوانی.
بله، تازه حالا اگه باز اینا رو میشد ادامه بدیم و هر کدوم تو مثالاش مدل‌های مختلفی که میشه انجام داد. خب یه استراحت بفرمایید، بعد انشالله بحث رو ادامه.